بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب صحبتمون در این بود که اگر وجوب نسخ بشه و برداشته بشه، آیا دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ دلالت میکنن که اون جواز و اذنی که با وجوب بوده او باقیه یا نه؟ خب اینجا بحث کردیم، گفتیم نه، ناسخ منسوخ هیچ کدام این دلالت رو ندارن و حتی دلالت ندارن که بعد از رفتن وجوب چه حکمی از احکام چهارگانه دیگر جای وجوب را میگیره. آیا اباحه، آیا استحباب، کراهت، حرمت؟ فرمودند دلیل نداریم، یعنی دلیل اجتهادی نداریم، ادله اجتهادی. میمونه اصول عملیه. حالا اگه شک کردیم که بعد از رفتن وجوب جواز باقی است یا نه، میتونیم فی المثل به استصحاب تمسک کنیم و بگیم جواز باقیه، یا نمیتونیم به استصحاب تمسک کنیم. و اگر نتونستیم به استصحاب تمسک کنیم، وجوب که مسلم رفته، حالا اگه شک کردیم که حرام یا حرام نیست، اینجا براءت از حرمت جاری میشه، براءت. بالاخره آیا میتونیم حالا مثال دیگه های چیزی، خب حالا یه جایی که اون یک مثال اونجا از خارج معلومه دیگه، از خارج معلومه که جایز نیست که نسخ شده، قرائن داریم و ادله هستینا. مثال های عباسین عرض کنم که حالا میتونیم آیه استصحاب بقای جواز بکنیم یا نه، بگیم قبل از رفتن وجوب این عمل، این کار که وجوبش رفته، این جایز بود، این مباح بود، مانعی نبود که آدم انجامش بده. الان شک داریم که جواز و اباحش باقیه یا نه، استصحاب بقا جواز کنیم. آخون علیه الرحمه و البته آقایون دیگه هم همینطور میگن این استصحاب جاری نمیشه، این قسم ثالث و سوم از اقسام سگانه استصحاب کلیه که جاری نمیشه. البته خوندید اینا رو، خیلی جاها دیدید، و من یک فهرستی فقط بگم که حضور ذهن پیدا بکنید. استصحاب کلی آیون گفتن که سه قسم داره. یه قسمش اینه که شما یقین داری که یک کلی آمده، انسانی در این خونه، در این دار وجود داشت. البته اون انسانی که در این خونه وجود داشت، انسان کلی، در ضمن فردی بوده به نام زید. دیدیم زید تو خونه بوده، پس یقین داریم که انسانی در خانه بوده، حالا شک میکنیم که این کلی یعنی انسان تو خونه باقیه یا از خونه رفته و دیگه انسان تو خونه نیست. چرا شک میکنیم؟ علت و منشأ شکمون شک در بقا اون فرده. نمیدونیم اون فردی که رفته تو اتاق زید ام بکر او الان هست یا پا شده و رفته. شک در بقای کلی مسبب از شک در بقای فرده. اگه اون فرده باشه کلی هست، نباشه کلی نیست. مثل این که مثال شرعی، کسی محدث شد به حدث اصغر، به حدث بولی، بول کرده، محدث به حدث اصغر شد، یقین داره که قبلا حدث بوده، چون بول آمده این فرد از حدث. الان شک داره که کلی حدث باقیست یا نه حدث اصغر، چون شک داره که آیا وضو گرفته یا نه. اگه وضو گرفته باشه حدث بولی رفت، پس حدث کلی رفت. اگه وضو نگرفته باشه حدث بولی باقیه، پس حدث کلی باقیه. این قسم اول استصحاب کلیه که این دیگه حرفی توش نیست. میگن اینجا استصحاب جاری میشه، یقین سابق و شک لاحق، یقین به حدوث، شک در بقا، ارکان استصحاب تمام، استصحاب جاری میشه، یه حرفی توش نیست. قسم دوم، شک داریم که اگه بشه کارش بکنید حالا این عاقبت به خیر بشیم. امروزم نمیدونست که شما زحمتونم قسم دوم شک در بقای کلی داریم. چرا؟ برای اینکه اون فردی که نگهبان و نگهدار کلی بود و کلی در ضمن اون فرد، در جوف اون فرد، یا کلی با وجود اون فرد موجود بوده، شک داریم که اون فرده آیا فرد طویل العمری بوده، عمر طولانی داشت، پس الان باقیه، پس کلی هم با اون فرد باقیه، یا فرد قصیر العمری بوده الان فرده فانی شده چون عمرش کوتاه، قصیره، پس کلی هم که با اون فرد بوده اونم فانی شده. اون فردی که نگهدار و نگهبان کلی بوده، اون فرد یکون مرددن بین طویل العمره و بین قصیر العمره. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْفَرْدُ طَوِيلَ الْعُمْرِ فَهُوَ بَاقٍ قَطْعًا، چون عمر طولانی داره الان باید باشه، فَالْكُلِّيُّ بَاقٍ قَطْعًا، قطع به بقا داریم، نه شک در بقا. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْفَرْدُ غَسِيرَ الْعُمْرِ فهوه، این اون فرد فانن و زائلون و مرتفعون قطعن، یه قصیر باشه حتما رفته، فالکلیو فان و ضائب زائل و مرتفع قطعا، یقین به ارتفاع داریم نه شک در بقا. اگه طویل العمر بوده یقین به بقا داریم نه شک در بقا که استصحاب کنیم. رکن دوم استصحاب مختل. اگر قصیر العمر بوده باز یقین به زوال داریم، یقین به ارتفاع داریم نه شک در بقا تا استصحاب کنیم. مثل اینکه حیوانمون مثال رسائل و اصول مظفر و خیلی کفایه و جاها دیگه، جلد دوم استصحاب. خب مثال بق و فیل، همون بق و فیل، پشه و فیل دیگه، مثال معروفی. حالا مثال شرعیش عرض میکنم، این مثال عرفی اینه. حیوانی در این خونه بوده، الان پس از گذشت این مدتی نمیدونیم حیوان باقیه یا نه، چون نمیدونیم اون فردی که حیوان با اون فرد موجود بوده کدوم فرد بوده. آیا فیل بوده؟ خب عمرش طولانی، به این سادگی از پا در نمیاد که خب بوده حالا هم هست، عمر طولانی داره. اگر بق و پشه بوده، خب دیگه الان تو این زمستان هوای سرد پشه وجود نداره که حتما رفته و مرده دیگه، در کو بهاران زاد و مرگش در دی است دیگه. اون شعر معروف، پشه کی داند که این باغ از کی است، کو بهاران زاد و مرگش در دی است. خب این دیگه مسلم رفته. پس اینجا الان ما شک در بقای کلی حیوان داریم. چرا؟ چون فردی که حیوان با او وجود داشت او مردده بین طویل العمر کالفیل و قصیر العمر کالبق. مثال شرعی، در عروه دیدید تو اوائل عروه کتاب طهارت بحث طهارت داره که اگر کسی از او بللی یعنی رطوبتی بلل خارج شده که اون بلل و رطوبت مشتبهه، بین کونه بولن او منیان، نمیدونه که این بلل و رطوبت مشتبه بوله و یا منیه. بعد در همین حال توضعه، وضو گرفته، وضو گرفته، اینجا با خروج این بلل مشتبه کلی حدث، کلی حدث متحقق، محدث دیگه. حتی بلل بیاد بولم باشه محدثه، منی هم باشه محدثه. حتی بول باشه حدث اصغر، منی باشه حدث اکبر. حالا که وضو گرفته الان شک میکنه بعد از وضو که اون حدث که کلیه باقیست یا نه. چرا؟ چون در فرد نگهدار کلی تردید داره. ان کان البلل الخارج المشتبه بولن، که غسیل العمر زود از بین میره، وضو که بیاد دیگه حدث بولی میره دیگه، پس یقین به ارتفاع داره نه شک در بقا. یقین به حدوث داره، یقین به ارتفاع داره که جای استصحاب نیست، که استصحاب اونجاست که یقین به حدوث و شک در بقا باشه، یقین به ارتفاع داره. اگه نه امکان ذلک البلل منیان، اینجا یقین به بقا داره، چون با وضو حدث اکبر که منی باشه زایل نمیشه، که غسل میخواد دیگه، با وضو که نمیره، پس یقین به بقای حدث داره. این قسم دوم استصحاب کلی بهش میگن. خب اینجا در رسائل جادیه خوندید که راجب خود کلی، استصحاب خود کلی، کلی حدث، این اشکال نداره بخوای کلی حدث استصحاب کنی، البته به شرط این که اون کلی آثار شرعی داشته باشه، ولی اگه نداشته باشه خب استصحابش لغوه. مثل همینجا استصحاب کلی حدث، قبلا حدث بوده، حالا کار ندارم، اسقر اکبر کار ندارم، قبلا حدث بوده، الان شاکم که باقیه یا نه، استصحاب آقا حدث کن. اثر هم داره، اثرش اینه که با این استصحاب مس کتابت قرآن و مصحف جایز نیست، چون حالا شما با این استصحاب محدثی. اصغرم باشه دست بزنی به آیات قرآن و کلمات جایز نیست، اکبرم باشه جایز نیست، بی وضو بی غسل نمیشه. لا یمسو الا المطهرون گلاد به این معنا باشه که لاب هست مثلا. اینم ولی استصحاب خصوص فرد دیگه نمیشه بکنی، استصحاب حدث اصغر بکنی نمیتونی، چون شک در چی داری؟ شک در حدوث داری، که اصلا حدث اصغر که بوله حادث شد یا نشد، شک در حدوثه نه یقین به حدوث. استصحاب حدث اکبر جنابت، اونم شک در حدوثه، من چه میدونم، شاید منی بوده شاید بول بوده. لذا چون فرد خصوصیت فردیه مشکوکه نمیشه استصحاب کرد، ولی خب کلی رو میشه استصحاب کرد. قسم سوم، حالا او باز در جهت فقهی بله، او اقل و اکثر شاید بشه، بله او اقل و اکثر، بله او از اون جهت فقهی شد، ما جهت اصولی شلان گفتیم، جهت فقهیش بله ممکنه بگیم که اقل و اکثر میشه، اون یقینی بقیهش مشکوک. عرض کنم که قسم سوم محل بحثه، این محل شاهد ماست، استصحاب کلی قسم ثالث. شک داریم که کلی باقیست یا نه، چرا؟ برای اینکه یقین داریم اون فردی که تا حالا نگهدار و نگهبان کلی بوده و رفته، یقیناً رفته، یقیناً رفته. و اگه یقیناً رفته پس کلی هم رفته، که چون کلی وجودش عین وجود فرد دیگه، فرد که بره کلی هم میره دیگه. والحق ان وجود طبیعی به معنی وجود اشخاصه، هاشم الله عبدالله دیگه خوندیم، کلی عین فرد، فرد که رفته کلی هم میره. میگه نه، یقین داریم که اون فرد سابق رفته، شک داریم مقارن رفتن و زوال فرد سابق فرد دیگری حادث شده، که در واقع شیفتی ها، یعنی اون فرد اول شیفتش تمام شد رفت، آن رفتن فرد اول فرد دوم آمده که چه بکنه. او اولی چه میکرد در شیفت خودش؟ نگهبان کلی بود دیگه، کلی با او محفوظ بود دیگه، او که میخواست بره کلی را تحویل فرد دوم و نگهبانی شد دیگه. شک داریم که مقارن مرگ فرد اول فرد دومی متولد شد که جای اون را گرفته باشه و کلی را به عهده گرفته باشه، یا مقارن رفتن او، یا نه همون زمانی که فرد اول بوده هنوز بوده فرد دوم آمده گفته رفیق تو خسته شدی، کلی تو رو خسته کرد، نگهبانی دادی، حالا برو من اینجا هستم نگهش میدارم دیگه. یا مقارن مرگ اولی دومی آمده باشه، یا نه مقارن حیات اولی، اون اواخر وجود اولی دومی آمده، کمی با اولی صحبت کرد، گفت چه میکنی اینجا؟ گفت نگهبان کلی. گفت حالا خسته شدی برو، من نگهبانی میدم، یا این یا اون فرق نمیکنه. این قسم سوم از اقسام استصحاب کلی بهش میگن. اینجا چه؟ ما نهنوفی از این قبیله. چرا؟ چون جواز، این جواز کلیه دیگه، اذن جواز کلیه، جواز که کلی گاهی در ضمن وجوبه، چون وجوب باشه جواز هم هست دیگه، چون که صد آیت نود هم پیش ماست، جواز مسلمه. جواز در ضمن کراهت هم هست، مکروه هم باشه بازم جایز. جواز در ضمن مستحب هم هست، چیزی که مستحب باشه بازم جایز. جواز در ضمن اباحه، چیزی که مباح باشه بازم جایز دیگه. پس این جواز سه چهار فردن که این جواز رو نگه میدارن، کلی جواز رو. این جوازه با وجوب بوده، بعد وجوب نگهدارش بود، بعد ناسخ آمد، ناسخ که آمد وجوب رو برداشت برد. شک داریم یقینا وجوب رفته، این فرد یقینا رفته، شک داریم مقارن رفتن وجوب اباحه آمده باشه، استحباب آمده باشه، کراهت آمده باشه، یا فرض کن که اون چه آمده باشه. شک داریم که آیا مقارن رفتن وجوب چیز دیگه آمده که جواز نگه بداره، یا چیز دیگه نیامده، یا مقارن رفتن وجوب، یا نه همون زمان که وجوب بودن اواخر نگهبانیش یکی دیگه آمده کراهت استحباب اباحه بود، آیا وجوب شما خسته شدی برو من جواز دارم، من نگهبانی میدم و نگه میدارم. پس الان یقین داریم که فرد اول با ناسخ زایل شد یقینا، شک داریم که آیا کلی باقی یا نه. چرا؟ چون شک داریم به این که فرد دیگری مقارن مرگ او آمده که این کلی را نگه داشته بود، نگه بداره یا نه. اینجا چی؟ اینجا آخون میگه، همه میگن اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون ارکان استصحاب یقین به حدوث و شک در بقاء. اینجا ما شک در حدوث داریم، یقین داریم که او فرد قبلی یقینا رفته و کلی هم که با اون فرد قبلی بوده اونم یقینا رفته. شک داریم که کلی مجدد با فرد دیگر آمده که مونده باشه یا اصلا نیامده. شک در اصل حدوثه، لذا اینجا جای استصحاب نیست دیگه. یقین به ارتفاع فرد قبلی داریم، نه شک در بقا. پس یقین داریم اون کلی و جنسی که با فصل قبلی بوده او رفته دیگه، چون جنس حتی یک لحظه، حتی یه لحظه یه آن بدون فصل نمیمونه دیگه. حیوان با ناطق میمونه، ناطق که بره اون حیوانیتی که با ناطقیت بوده اون میره. شک داریم که حیوانیت دیگری با ناحقیت آمده که اینجا جای اون گرفته باشه، یعنی شک در حدوثه، جای استصحاب نیست. الا این الا هم در اصول مظفر رسائل مفصلتر اونجا خوندید و اینجا میشون در جلد دوم کفایه عرض کنم که تنبیهات استصحاب آدرس میدن، مراجعه کنید. تنبیه سوم از صفحه 110 شروع میشه. تنبیه سوم راجبه بیان اقسام استصحاب کلیه. الا یه استثناء داره، استثناءش اینه که اگر اون کلی که قبلا بوده کلی مشککه نه متواتی، کلی مشککه نه متواتی، مراتب داره، درجات داره، کمرنگ داره، پررنگ داره، چاق داره، لاغر داره، کامل داره، ناقص داره، شدید داره، ضعیف داره، اینجا یه الایی دارن آیون که اگر اون کلی مشکک فی المثل سواد سیاهی یا بیاض سفیدی یا حرارت یا برودت، کلی مشکک دیگه، این قبلا بوده اما با چی؟ در مرتبه شدیدش، این سواد و سیاهی 100 درجه ای بوده، پر سیاهی، پر رنگ، پر رنگ، غلیظ غلیظ، یقین داریم که اون مرتبه شدت، اون سیاهی شدید، اون شدت، اون مرتبه شدتش رفته. حالا اینجا شک داریم اصل سیاهی کمرنگشو، کمحالش، اون مرتبه 10 درجه، 20 درجه، 30 درجه اون منده یا نه، اینجا میشه استصحاب کرد. چرا؟ میدونی چراش چی دیگه؟ بل چون شدید و ضعیف سر و ته یه چیزه، چاقی و لاغری حالات یه چیزه. این زید چاقم باشه خب زیده، لاغرم باشه زیده، سفیدم باشه زیده، سیاه باشه زیده، 100 کیلو باشه زیده، 50 کیلو باشه زیده. یقین داریم که اون درجه وزن 100 کیلویش رفته. شک داریم که آیا خودشم همراه همون وزن خودشم از دم رفته یا نه، حجیم بوده و سمین بوده، حجم و سمنش پایین آمده، با یک حجم و وزن پایین تری مونده. اینجا سر و ته یه مسئله هست، یقین به حدوثه، شک در بقا صادقه، ای باقی همون حادثه، حادث همین باقیه، سوته یه پارچه پررنگ، کمرنگ، غلیظ، خفیف استصاب میشه کرد دیگه. یا عکس این، با حالا الان اگه بتونه الان خدا آخوندن گیر کرد، الان من عرض میکنم از کنم که یا نه این سواد و سیاهی قبلا بوده با درجه ضعیفش، عکس این درجه کمرنگ، سیاهی 30 درجه 50 درجه بوده و این جسم این سیاهی رو داشت، الان یقین داریم که مرتبه ضعیفش رفته، مرتبه ضعیفش رفته، فعل و انفعالی شده و تحویل تحولی رفته، شک داریم آیا اصلش هم رفته یا نه، یا نه اون مرتبه ضعیف که رفته مبدل شد به یک مرتبه قوی غلیظ سیر پررنگ که شدت همون ضعف دیگه، ضعف شدید همون ضعیف، ضعیف همون شدیده، کامل همون ناقص، ناقص همون کامله، سوته یه چیز صدر و ذیل یه چیز دیگه، رأس و رجل یه آدم، رأس و رجل یه آدم، صدر و ذیل یه چیز، گاهی پررنگ، گاهی کمرنگ، گاهی چاق، گاهی لاغر. اینجا هم میشه اصل سواد رو شما استصحاب کنید، قبلا یقینا بوده، الان شک در بقا داریم، ارکان استصحاب تمامه، میشه استصحابش کرد هم از اون ور هم از این ور. خب این کار رو میشه به قول ایشون در وجوب و استحباب پیاده کنیم یا نه، در احکام شرعی؟ آخون میگه نه، متاسفانه احکام شرعی اینا سر و ته یه چیز نیستن، مثل شدت و ضعف، کمال و نقص نیست، بلکه احکام شرعی، حالا غیر از وجوب او باشه، احکام شرعی اینا متضادن، اباحه ضد استحباب، استحباب ضد اباحه است، استحباب ضد کراهت، کراهت ضد استحباب، حالا ضد کلاشون میگن، استحباب کراهت ضد حرمتن، حرمت ضد هر دوی ایناست، حرمت ضد اباحه، اباحه ضد حرمت، اینا سر و ته یک کرباس نیستن، سوته یه پارچه و یه جنس و یه قماش نیستن که بشه استصحاب کرد. نعم وجوب و استحباب رو چرا؟ شاید بعضیشون میگه بگن که خب وجوب و استحباب که سوته یه چیزه، چون وجوب همون طلبه، اما طلب سیر سیر، پررنگ پررنگ، غلیظ غلیظ اوج داره، استحباب هم همون طلبه، اما طلب کمرنگ، کمها یه خود پایینه دیگه، همون طلبه، اینم طلب، اونم طلب، سروته طلبم، صدرش که میره بالا میشه وجوب، ذیل و دامن طلب که میاد پایین یه خورده کماله میشه استحباب. خب اینجا چی؟ خب اینجا که میشه استحباب کرد. میگه نه، آخون میگه گرچه وجوب استحباب عقلن همینه، عقلن ها اینه، با دقت عقلی فلسفی همینه، طلب گای اوج میگیره میره بالا و میشه وجوب، گای اوج نمیگیره پایینه، کمحاله، کمرنگ، میشه استحباب. عقلن همینه که این دو اوج و حزیز یه چیزه، شدت و ضعف یه چیزه، اما در استصحاب خوندید در جای خودش و در استصحاب جلد دوم کفایه میخونید که خوندید که تنبیهات معیار عرفه نه عقل. مستحب میدونه، مستحب را غیر واجب میدونه، بین وجوب و استحباب عرف تباین و تغایر قائله. میگه الوجوب غیر الاستحباب و الاستحباب غیر الوجوب، اینا را متباینان میدونه، لذا نمیشه باز استصحاب جاری بشه، چون در استصحاب در وحدت موضوع تعدد موضوع معیار عرفه نه. خب این فصلم به حول و قوه الهی تمام شد. نمیدونم دیگه حالا شنبه یک شنبه بحث هست یا نه. من تا دوشنبه، دوشنبه میخونن یا بله. خب بنابراین اگه تا دوشنبه درس باشه ما میتونیم فصل بعدی رو هم شاید هم بتونیم تا نواحی برسیم ان شاء الله. حالا ایشون نظریش اینه که اگر وجوب نسخ بشه هیچ دلیل نه اجتهادی نه اصل عملی بر بقاء جواز نداریم. من زودتر این تطبیق بدم، یه چهار تا کلمه چهارشنبه هست. ولا مجال لاستصحاب الجواز، یعنی عدل اجتهادی که دستمون کوتاه دیروز خوندیم اصل عملی هم نداریم. چرا؟ الا بناءً على جریان استصحاب فی القسم الثالث من اقسام استصحاب کلی. ثالث کدوم؟ اول و دوم نگفته ایشون، خوندید و ما هم گفتیم. ما اذا شک فی حدوث فرد کلیین، ای به اضافه بخونید، فی حدوث فرد کلیین مقارنن لارتفاع فرد الاخر، شک داریم این وجوب که رفته جای وجوب، آیا حکم دیگه استحباب آمده که اون جواز نگه بداره یا نه. وقد حققنا فی محله، این در جلد دوم در تنبیهات استحباب تنبیه سوم از صفحه 110، انهو این که شنچنین است لا یجری استصحاب فیه، در این قسم ثالث جایی نمیشه مگر اون الای که عرض کردی، مگر کمرنگ و پررنگ و کلی مشکک. مالم یکن الحادث المشکوک من المراتب القویه، یعنی مثالی که ما از خارج گفتیم این بود دیگه، اول سواد ضعیف بوده 10 درجه 20 درجه یقینا رفته، شک داریم که مقارن رفتن آیا کلن رفته، اصلا سیاهی کلن رفته و سفیدی آمده یا نه ضعفش رفته و جای ضعف رو قوه گرفته، 30 درجه شد 70 درجه شد 100 درجه، اول ضعیفه یا نه سواد شدید بوده شدت رفته، شک داریم که کلن رفته سواد یا نه شدت رفته و پررنگش کمرنگش مونده. المتصله اون مراتب قویه یا ضعیفه ای که متصله به مرتفعه، یعنی مرتبه شدید و ضعیف به هم ارتباط داره، یه چیز دیگه سر و ته یه چیزه، سر و ته یه چیزه. به حیث عد عرفن، به گونه ای که شمرده می شود عرفن، انهو باقه شمرده می شود عرفن که اون حادث حالا باقیه. اگه سواد و سیاهی شدتش بره ضعفش بمونه، صادق سیاهی هست اما سیاهی مردنیه، کمال حال دیگه نداره اما هست. یا اگه سیاهی ضعفش بره شدت پیدا بکنه، میگن آه سیاهی هست، سرحالتر از سابق، قویتر از سابق. خب همونه دیگه. لا انهو، نه اینکه این امر حادث، امر حادثون غیره، نه اینکه یه حادثی باشه غیر از حادث اول، نه غیر اون نیست، همونه، یا همونه پررنگ شد یا همونه کمرنگ شد. و من المعلوم، این تا اینجا، ان کل واحد از احکام خمسه با دیگری عقلا عرفن از مباینتن و از متضاداتن. اینا سرطای یک کرباس نیستن که بشه استحساب کنی، مثل مباین همون. وجوب اگه رفته، استحباب، اباحه غیر وجوبه، کراهت غیر وجوبه. غیر از وجوب و استحباب، فانه چند چنین است، و امکان بین وجوب و استحباب التفاوت بالمرتبه و شده و ضعف عقلا. بله عقلا همینه، عقل میگه آقا وجوب همون طلبه، استحباب طلبه، طلب گاهی اوج میگیره پررنگ میشه و قلیز میشه وجوب، گاهی نه پایینه کمرنگ میشه استحباب. الا انهما وجوب استحباب متباینان عرفن، عرفن به مردم میگه واجب، میگه واجب غیر مستحب، مستحب غیر واجب، مردم اینطور میگن. فلا مجال للاستصحاب اذا شک فی تبدل احدهما بالاخر، اگر شک کردین که وجوب پررنگ تبدیل به اون کمرنگه شد که استحباب، یا نمیشه استصحاب کرد، اکثر نمیشه. چرا؟ چون ملاک عرف، عرف میگه این دو چیزن، چون دو چیزن نمیشه حکم یکی روی دیگری بیاری. فان حکم العرف و نظره، حکم عرف و نظر عرف، یکونو متبعا فی هذا الباب، در باب استصحاب راجب وحدت قضیه مشکوکه و متیقنه ملاک عرفه. اگه اتحاد عرفی باشه اونجا استصحاب جاریه، اگه اتحاد عرفی نباشه استصحاب جاری نیست. این الان نمیشه، چون نگه باشه که، چون اصلا عرفن دو تا موضوع هن، دو چیز هن دیگه. اگه قبلا وجوب بوده، حالا وجوب که مرتبه شدید و پررنگ رفته، شک داریم که کمرنگش مونده یا نه، اینجا عرف استصحاب نمی کنه. عقل چرا میگه یکیه، پررنگیش رفته و کمرنگیش مونده، عقل اینه میگه. عرف میگه نه آقا کمرنگ و پررنگ نیست، ای یه چیز اون یه چیز دیگه هست، او رفته یقین به رفتنش، اینم شک در حدوث آمدنش استصحاب جایی نمیشه. خب این تا اینجای فصل. انشاءالله شنبه، یک شنبه فصل بعدی رو میخونیم. من یک دوتا جملم یوم الاربعا روز چهارشنبه است عرض بکنم. عرض کنم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این حدیث که میخونم چون سالگرد ارتحال جانسوز قائد عظیم الشان امام راحل امام امت قدس الله نفسه الزکیه در آستانه حلولش هستیم، این حدیث رو به این مناسبت فعلا میخونم و مقداری توضیح میدم. حدیثم در بهال الانوار، الان یه مقدار بعید العهدم آدرسش رو، ولی بهار نقل کرده، احتمال داره تو ذهنم یه خورده سوسو میزنه آدرس، ولی روشن نیست. جلد یک و صفحه 77 یه چیزی اینطوری تو ذهن من هست. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که فقیه واحد اشد علی ابلیس من الف عابد. خب معنای حدیث روشنه، یک فقیه، البته یک فقیه نر قهرمان، یک فقیه قوی نیرومند بت شکن همچون خلیل الرحمن، یک فقیه این طوری دیگه، یک فقیه که به حق وارث انبیا، رسول، مرسلین، معصومین صلوات الله علیهم اجمعین باشه. فقیه واحد، این معلومه که این تنوین خوندید در کتب معانی بیان، تنوین معمولا با تعظیم باشه، تنوین تفخیم. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، یا جاء رجل یسعى، رجل من اقصى المدینه یسعى، یا رجال، از کنم که فیه رجال یحبون ان یتطهر، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این تنوین ها حساب شده است. فقیه واحد، یک دونه فقیه، اما کیف الفقیه دیگه، و فقیه که واقعا و به حق فقیه باشه، کارشناس عمیق و دقیق، عرض کنم که اسلام و مکتب و قرآن و سنت باشه. فقیه واحد، خب یه همچه فقیه پیغمبر فرمود که اشد و علا ابلیس من الف عابد. این الف هم مثاله، این کنایه از کسرته. حالا الف گای 70,000 داره بعض جاها، مثلا 70,000، 70,000، 100,000، این تعبیرات کنایه از همون کسرته. اشد و علا ابلیس، این شدیدتر است بر ابلیس، بر شیطان. ابلیس هم که اینجا میگه اون ام الابالسه یا ابو الابالسه، نه این ابلیس کوچولو هم نه، اون ام الابالسه، ام الشیاطین، ابو الابالسه، ابو الشیاطین، بر او اشد. دیگه بقیه حسابشون پیداست دیگه، روشن بر او، چون او خیلی اون ابرقدرت در شیطنت، همون ابلیس ابوالعبالسه. این یکم ابو، این هم که فقیه واحد باشه، ابرقدرت در صلابت و تقوا و توحید و فقاهت، اینه که اشد و علا ابلیس یه دونش گفته، نه اونم یکی، اینم یکی، اونم یکی، اینم یکی. اما اون یکی از کدام ابوالعبالسه و ابو شیاطینه که خب اگه بر او اشد شد دیگه، بر بچه ها و نوچه هاش دیگه حساب مشخصه. خب من الف عابد، این حدیث کوتاهیست از رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم. یادمون هست که یکی از اساتین، از مشایخ، از بزرگواران که الان هم در قید حیاتن و حفظهم الله انشاءالله تعالی، از ایشون شد خیلی ساله، حالا شد بیش از 20 سال بعد از رحلت آیت الله عظمای بروجردی قدس الله نفسه الزکیه، بعد از او ظاهرن که این بزرگوار از مشایخ و اساتید حوزن. ایشون می فرمود که او طاغوته، یعنی محمد رضای معدوم، بعد از رحلت آیت الله عظمای بروجردی قدس الله نفسه زکیه که سال 40 اوایل 40 شما نبودید، خیلیاتون رحلت فرمودیشون. او گفته بود که اون طاغوته گفت الحمدلله، همین تعبیر الحمدلله که از شر این لور راحت شدیم. منظور آیت الله عظمای بروجردی بود قدس الله نفسه زکیه، چون از اون خیلی حساب می بود، بسیاری از طرح ها بود، نقشه ها بود، اون زمان میخواست پیاده بشه و یه مقدار از این زعامت و مرجعیت وحشت داشتند و هی امروز و فرداش میکردند و شلو سر. الحمدلله از شر این را ای خیال میکرد که اولا به زمیشون که اون فقاهت شره، در حالی که خب فقاهت خیر محض، علم و علم نوره و نور شر نمیشه. بله همینه، اشد و علا ابلیس فقیه واحد دیگه، غافل از این که ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها. این نمیدونست که یکی دیگه هم هست و خدا او را ذخیره کرده، اونطور نیست که ایشون راحت شده باشه الحمدلله از شر این یکی، نه، نعت به خیر منها او مثلها. اون روزا که آیت الله بروجردی به رحمت خدا رفته بودن، تو اعلامیه ها اطلاعیه ها من یادم هست که این یک شعری که عربی است معمولا می نوشتن که حیات ان یعت زمان به مثلهی یا لمثلهی، اند زمانه به مثلهی یا لمثلهی لعقیمون. این تو اطلاعیه ها اعلامیه ها این شعر خیلی زیاد رایج بود. خب غافل از این که خب این طور نیست، چون نعت به خیر منها و مثلها دیگه هست، باز خدا داره. لذا طولی نکشید که فقیه دیگری قویتر در بسیاری از ابعاد و نیرومندتر به عنوان یک مجدد مذهب خدا ذخیرش کرده، نگهش داشته برای خاطر بعد از رفتن اون فقیه، و خدا از این ذخیره ها داره و نمیشه هم نداشته باشه، الا اینکه گاهی خب یکی کم نظیره یا بی نظیره، یکی دیگه خب تو دیگه هست، و الا خدا از این ذخیره ها باید داشته باشه و داره. خب به حمدالله تعالی این فقیه عظیم، قائد عظیم و شأن و امام راحل قدس الله نفسه و زکیه، ایشون در حیات آقای بروجردی خب هیچ اظهار وجودی به اون معنا نمی کرد. خب حریم استاد و مرجعیت و زعامت رو حفظ می کرد، سر و صدایی هم ایشون نداشتند و به اون صورت، البته به الله در درون آتش فشانی بودن که با کف نفسی که داشتند و با عدالت و تقوای بالا مهار کرده بودن اون را برای خاطر بعد. البته خب در ضمن صحبت ها کشف الاسرار هم نوشته بودند و داشتن از سال 1320 بعد از شهریور دیگه. در هر حال فقیه واحد اشد على ابلیس من الف عابد، این فقیه را میگن و این نو فقیه هن که امام هفتم موسی بن جعفر سلام الله علیهما در اصول کافیه راجع به این نوع از فقها اینطور داره، داره لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام که حسن سور المدینه لها. فرمود فقیه مؤمن همونی که اشد علا ابلیس من الف عابده، اینا حسون اسلامن، یعنی دژهای پولادین و آهنین اسلامن که از اسلام و حریم اسلام و حرم اسلام و حوزه اسلام حوزه مسلمین دفاع میکنن دیگه، حصون الاسلام، مانند حصن و دژ یه شهر که قدیم ها رسم بوده، دور شهرها خندقی بوده، دژی بوده، قلعه‌ای بوده و دروازه‌ای بوده که نشه دشمن به آسانی نفوذ کنه وارد بشه دیگه، که حصن سور المدینه لها. خب ارتحال این بزرگمرد تاریخ و دیگه، حالا شاید از جمعه جمعه دیگه شروع بشه مراسم، همه من در حقیقت مرهون فداکاری ها و ایثار ها و صلابت ها و جهاد ها و اجتهاد های ایشونیم بلا تعارف. و اگر باورمون میاد که انشالله میاد که عزتی هست، حاکمیتی هست، سیادتی هست و امامتی هست و ولایتی هست که در طول تاریخ خوب نبوده، این قضیه دیگه قرنها گذشته بود که سلاطین بودن، حکام جور بودن، ملوک بودن، فسقه، فجره. ما دعای افتتاح که ما رمضان شبها میخوندیم میگفتیم که الحمدلله قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، نکال الظالمین. بعدم الحمدلله که یهلکو ملوکن و یستخلفو آخرین. خب 14 قرن اینا رو خوندیم دیگه، اما یستخلفش حالا عینیت پیدا کرد دیگه، و یهلکو ملوکن و یستخلفو آخرین. یه عزتیه و این حاکمیت اسلام، حاکمیت قرآن، حاکمیت معصومین صلوات الله علیهم اجمعینه. این حاکمیت نعمت بسیار عظیم و بزرگ و بالاییه که با قیادت و با امامت و رهبری این بزرگمرد تاریخ نصیب امت و ملت و جامعه اسلامی ما شد. ایشون ولی نعمت امت من هست، بلکه ولی نعمت همه مظلومین و محرومین سراسر کره زمین و مستضعفین، بر همه اونها ایشون حق داره، به خصوص بر ماها دیگه، به خصوص بر ماها. همینجا اوائل قبل از پیروزی انقلاب تو همین کوچه ها، خیابون ها، این دوستان طلبه رو اینا می دوندن عمال رژیم، باتوم دستشون بوده، شلاق دستشون می دوندن، می گفتن که آشق بدو که نخوری، تعبیرات خیلی بسیار رکیک و وقیح، تحقیرآمیز. حقارت ماها دیگه رسیده بود به 400 درجه زیر صفر دیگه، حقارت ما خیلی خیلی یا بالای صفر دیگه، ما 400 درجه بالای صفر، زیر صفر دیگه، چون حقارت بلکه این واقعا حقارت دیگه رسیده بود به اوجش دیگه، در حد اعلای حقارت ما بودیم دیگه، ارجی برای ما کسی قائل نبود. خب شما سنتون یه خورده کمه، خیلی هاتون کم سن و سالی، 10-12 سالی که از انقلاب پیروزیش گذشته، ولی ماها سنین زیادی بر ما گذشته و خیلی از حوادث رو تو این حوزه های علمیه در طول بیش از 40 سال دیدیم، از شهر بابل یا از اون تهران، بعد مشهد، بعد قم، دوباره باز قم، خیلی جاها دیگه. خیلی اوضاع عجیب و غریب بود. سال 53 بوده که من خب اونجا یه برهه ای رو که تهران بودم و چه بودم، ای سر برهنه کلن، پا البته دیگه برهنه میشه گفت، یه دونه شلوار یه دونه هم پیراهن. از این چیزها خبری نبود. اون بیدین بالاخره ابلیس خب زده بود دیگه همه رو. زیر هشت قصر بودم که خب ادعی بودم تو قطار ردیف ایستاده بودم، یه بغچم زیر بغل، که من اونجا یه دونه از این نظامی ها رو دیده بودم. دیدم که رو سینه‌اش یه پلاکیه که اسمش اسم مذهبیه. نگاهی کردم به چهرش، دیدم که آدم بدی به نظر نمیاد. حتی برای اینکه تبلیغی کرده باشم خب اوزام احوال ناجور بود، دوربر بودم. بهش گفتم که میبینی که اوزا چجوره با روحانیت چه میکنن؟ از کدام یه آدم مذهبی بود، افسر بود. یه نگاهی کرد و خیلی متأثر شد، یعنی درش تأثیر کرده بود حرفم. ولی یه جمله بسیار جالبی گفت، با اینکه نظامی بود، گفت که آقا این رو به خدایتون واگذار کنید. این طبیعی که بعد 57 4 5 6 7 شد، 2-3 سالی 4 سالی بیشتر طول نکشید دیگه. ذلت از کدم در به اوجش رسیده بود دیگه. روحانیت تو این خیابون ها، کوچه ها، بالاخره جاده ها، بیابون ها. و این عزت، این سیادت، این شرف، این مجد، این کرامت یک نعمتیه که لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. باید همه امون مواظب باشیم این ایام یه مقدار وحدت، انسجام، برادری از عظمت امام، از ایثار ایشون، از مبارزات ایشون، از فقاهت ایشون، اجتهاد ایشون، از حیات طیبه ایشون هر کسی در حد خودش مقداری بگه. خب من دیگه وقت نگیرم. اون جمله آخرم همون جمله معروف راجع به امام که مطبوعات عربی شد، منم گاهی اینجا خوندم اگه یاد شما باشه. خیلی وقت گفتن که همون تعبیر خودشون، 4 جمله از عربیه، من میخونم تعبیر خودشونه. نوشته بود اون یکی که اینا دشمن ما بودند و در این حال باز نوشتن دیگه، نتونستن واقعیت رو انکار کنن. نوشته که ان الخمینی، البته همین تعبیر، اللهم بعد نوشته که ان الامام الخمینی، حالا من امامش من عزم میکنم، حیر الشرق، شرق عالم و هرچه شرق و هرچه شرقیه، اونا رو با این صلابت و قیام و انقلاب و ثوره و نهضتش گیجشون کرد، منگشون کرد دیگه. متحیر، گیج، منگ. دیدید که واقعا گیج شدن دیگه. دیگه الان داره اوضاعشون به هم خورده و داره روز به روز بدتر میشه. و از عجل غرب، ازعاج با عین و رازا، از عجل یزعجو با بفعا، و از عجل غرب، یعنی با این قیام و نهضت و ثورش، غرب و غربی ها را نه تنها گیج کرده، نه ازعاج، اینا را از بیخوبون، از بیخوبون به شدت کند و ریشه هاشون رو آورد بیرون دیگه. ازعاج اینه، تکان شدید، این زلزله دیگه تکان شدید دیگه، که دیگه ریشه ها بیاد بیرون. ازعاج کرده غرب رو. بعد و احرج العرب، جمله سوم، احرج یحرج و حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج لا حرج. یعنی حالا این نویسنده چون مغرض بوده خیلی ملتفت نمیخواست باشه که نکات رعایت بشه، ایشون میگه عرب رو چون میخواد عرب و عجم درست کنه، انقلاب عجم، انقلاب شیعه، نه انقلاب اسلام، قرآن، کتاب، سنت، پیغمبر، امام، انقلاب کعبه، قبله، انقلاب قرآن، ولی او عرب و عجم میخواد درست کنه دیگه. میگه و احرج العرب، عرب رو از دم همهشون رو تو تنگنا قرار داد. نه، عرب تو تنگنا قرار نگرفت. حکومت‌های مرتجع عربی چرا؟ اونا واقعا تو تنگنا قرار گرفتن دیگه. بعد جمله چهارم و شغل العالم، میگه سراسر جهان رو این مرد شغله، یعنی خودش مسئله جهانی شد. این تعبیر فارسیش شغل العالم، سراسر جهان رو گرفته، یعنی مسئله جهانی و عالمی شد خودش. امیدواریم که ذات مقدس متعال به ما توفیق بده بتونیم در مسیر اهداف ایشون انشاءالله قدم برداریم. السلام علیکم.